به نام خدا. با برنامه میدان جمهوری همراه شما هستیم، برنامه‌ای که مشخصاً در فصل دومش به موضوع انتخابات می‌پردازه و هر روز ساعت 12:30 از شبکه رادیوی تهران موج FM ردیف 94 پخش میشه. خیلی ممنون که ما رو همراهی می‌کنید. امروز بخش دوم مبحث شفافیت رو بهش میپردازیم، درباره شفافیت در عرصه نمایندگی مجلس. ما چه انتظاری از نمایندگانمون داریم و اینکه آیا حاضریم به نمایندگانی که بحث شفافیت رو جدی میگیرن رأی بدیم، یا اساساً فکر میکنیم این مسئله ممکنه به صورت کلان آسیبزا باشه. خانم صادقی،
به نام خدا. یک سلام محکم و شفاف از سکوی شفافیت میدان جمهوری فصل جدید خدمت همه شنوندگان و همراهان عزیزمون. توی قسمت اول از شفافیت و مسئله انتخابات به این موضوع پرداختیم که اصلا اساساً شفافیت و شفاف سازی به چه معناست، در چه وهله‌هایی حالا قابلیت ورود داره، در چه مواردی قابلیت ورود نداره، و دوستان عزیز رو به چالش کشیدیم. عرض کردم خدمت همگی که منظور ما از شفافیت اعطای حق اطلاعاتی به مردم هستش و باید در یک بستر مناسب، در چارچوب مناسب خودش بیان بشه و مهمتر از همه اینها به مخاطب ارائه بشه. صحبت از زیرساخت‌هایی شد که شفافیت میتونه یک در واقع بستر زیرساختی ایجاد بکنه. چرا؟ چون به مردم و همچنین به مسئولین بیش از پیش حس دیده شدن و دیدن خواهد داد. یک جنبندی کردیم توی بحث، حداقل خودم مطمئنم که این رو گفتم، صحبت از سرقت باورها شد. میخواستم در واقع پیش زمینه بحث امروز رو با همین شروع بکنم. بچه موضوعی بچه مبنایی گفتیم که در واقع هدف ما از شفافیت و شفافسازی این هستش که بتونیم یک فضای ایجاد بکنیم. رفتارها، اتفاقا شفافیت رفتارها الان خیلی مد نظر ماست، رفتارها رو در این فضای باز سیاسی و اجتماعی مورد تحلیل و در واقع بررسی قرار بدیم تا بعدش بتونیم ببینیم که آیا اصلا شفافیت قابلیت طرح داره، با چه استقبال و پذیرشی از طرف جامعه مخاطبین، یعنی اصطلاحا رای دهندگان قرار رو برو بشه. نکته که خیلی مهمه بحث از دیدن و دیده شدن پیش آمد. میخوام یک چیزی رو این جلسه مطرح بکنم تحت عنوان نظارت، که میدونم دوشادوش شفافیت قرار گام برداره. یعنی ما یک سازه رو به عنوان شفافیت قرار مطرح بکنیم که قسمت قبل به این پرداختیم. این قسمت میخوام یک سازه دیگه در کنار این بگذاریم، حالا شاید یک پله پایین تر اما بسیار مهم و همیشه همراه، و اون هم چی هستش؟ نظارت هستش. حالا در واقع این نظارت به چه شکله؟ مثل همون امر به معروف و نهی از منکر خودمون میمونه، منتها بعد دو تا قالب رو، یا حداقل بگم یک قالب دو پهلو رو حتما رعایت بکنه که این نظارت قراره در چارچوب چه چیزهایی مطرح بشه. خب مشخصا و در واقع به وضوح میتونیم بگیم یکیش هست قانون و یکیش هست شرع، که با قوانین ما بسیار در هم آمیخته هستش. بریم بیایم ببینیم که بچه‌ها چی میخوان بهمون بگن.
همراه شما هستیم با برنامه میدان جمهوری و فکر میکنم این بار نوید رضای موسوی میخواد درباره بحث شفافیت در عرصه نمایندگی بر ما صحبت بکنه.
توی گفتگوی قبلی که داشتیم به این نتیجه رسیدیم که شفافیت میتونه راهگشای مشکلات باشه و شفاف شدن اطلاعات، حالا در صورت اینکه تعارضی با منافع ملی شامل مباحث امنیتی و نظامی نداشته باشه، میتونه یک پلیس مردمی تشکیل بده تا بتونن نظارت داشته باشن رو تمام ارکان دولت. خب اساسا ما برای این که بخوایم به این شفافیت مد نظرمون برسیم، باید قانونگذاری کنیم. تو جلسات قبلی گفته بودیم که مجلس شورای اسلامی دو وظیفه قانونگذاری و نظارت رو بر عهده داره. برای این که به اون اهداف برسه میاد و حالا در کمیسیون ها یک قانونی مطرح میکنن، در قالب طرح میشه یا اگه عدالت اومده باشه لایحه میشه، و پس از این که به تصویب اکثریت نمایندگان رسید، اون طرح به شورای نگهبان فرستاده میشه و در صورت تایید شورای نگهبان اجرایی میشه. ما برای این که به این قانون برسیم در مرحله اول لازم خود مجلس رو شفاف کنیم. یعنی این از دو منظر قابل بررسیه. اینکه اساسا ما برای این که به اون شفافیت مد نظرمون برسیم نیازمند این هستیم که در مرحله اول نماینده خودمون رو شفاف کنیم. یعنی مثلا نماینده ما میخواد بره رأی گیری انجام بده که رأی به این بده که ساختار قوه اجرایی یا قراردادهای وزارت راه یا شهرداری یا با پیمانکارا نشر عمومی داده بشه. خب ما از کجا بدونیم که نماینده خود ما به این مسئله رأی مثبت داده یا منفی؟ همین مسئله یک پیش مقدمه ای داره برای مجلس که در مرحله اول هر طرحی و هر قانونی و هر پروژه‌ای که به نظرمون اجرایی شدن اون به نفع منافع ملیه برای رسیدن به اون سطح و برای انجام دادن اون پروژه ما اول نیازمند این هستیم که خود مجلس شفاف بشه. حالا شفافیت مجلس از دو منظر قابل بررسیه. یه منظر اینه که ساختاری که در حال حاضر اجرایی هست این ساختار بستر فساد دارد. یعنی مطابق اون قانونی که الان ما داریم و اون آیین‌نامه‌ای که در مجلس داره اجرایی میشه یک سری اتفاقاتی ممکنه بیفته که نماینده خدای نکرده در دام فساد یا در اتهام فساد قرار بگیره. این به این معنی نیست که نماینده‌های الان درگیر فسادن، نه، انسان‌های شریفی وجود دارن، ولی خدای نکرده ممکنه یک نفر از اون مسیری که باید خارج بشه و تو اون بستری که وجود داره بیاد و یک سری تخلفات رو انجام بده. ما در قبال خدا مسئولیم بابت تخلفاتی که انجام میدیم، ولی میشه با بستن منافذ فساد همون اتهامی که ممکنه روی این افراد باشه هم از بین برد.
با این تفاصیل ما باید نماینده هایی رو انتخاب بکنیم که توی صحبتاشون از شفافیت حرف میزنن یا چی دقیقا؟
فکر میکنم بیشتر دارن الان تمرکز میکنن روی این ماجرا که این شفافیت در مورد نماینده مجلس چجوری اتفاق میکنه.
الان ما داریم ساختار قوه مقننه و مسئله شفافیت رو بررسی میکنیم.
آرایش برای بله. الانی که من میخوام رأی بدم چیه؟
در مرحله اول شفاف شدن آرای نماینده باعث میشه که اون شخص وظیفه نمایندگیش رو بهتر انجام بده و موقعیت اون شخص به عنوان نماینده برای شما بیشتر ملموس بشه. یعنی شما بدونی که دقیقا اون شخص داره چی کار میکنه، نظرات اون شخص با نظرات من همسو هست. این خیلی مهمه. مثالشو براتون میزنم. ما به نماینده ها میگیم وکیل مردم.
خب
برای اینکه مسئله یکم ملموس‌تر بشه من وکیل دادگستری رو مثال میزنم. کسی که ویژگی مشابه داره فقط به جای اینکه بره و در و از طرف ما و از موضع ما در خانه ملت دفاع کنه این مسئله محدود به قوه قضاییه میشه. خب ما وکیلی رو که میخوایم بفرستیم دادگاه اون شخص باید شفاف باشه، یعنی گزارش به ما بده که من چی کار کردم، من امروز مثلا رفتم دادگاه وکیل فلانی این حرفو زد، من در دفاع از حق تو و در جواب آقای فلان این مسئله رو بیان کردم. خب این مسئله شفافیت آرا دقیقا مثل همینه که من باید بدونم نماینده من مثلا در قبال تخلف فلان وزیر یا در قبال فلان طرحی که اومده در داخل مجلس بررسی بشه موضعش چیه. اگه این مسئله آرای نمایندگان شفاف بشه من خیلی راحت‌تر میتونم با نمایندم ارتباط برقرار کنم، ببینم مثلا نماینده خوبی هست که دوباره بهش رأی بدم و خدایی نکرده حتی بستر فساد یا نفاق رو از بین میبره که نماینده به یه رأی بده به من بگه من یه رأی دیگه دادم. امری که متاسفانه ما دیدیم و موارد مختلف مثل برجام داشتیم که به نماینده میگفتیم که شما الان به این مسئله که در سطح ملی برای مردم داره اهمیت رأی مثبت دادی یا رأی منفی، و مواردی بوده که برخی نمایندگان آخر موضع دقیق خودشون مشخص نکردن و طرف میگفت من خودم موافق برجامم. اگه نماینده‌ای که اون رأی که نماینده میده با رأی که من دارم همسو نباشه طبیعتا نماینده باید بازخواست بشه.
خب الان این سازوکار فراهم هست تو مجلس؟
ببینید اولین باری که شفافیت آرای نمایندگان مطرح شد در سال 96 بود. دو تا نمایندگان مجلس آقایان محمد جواد فتحی و حسین علی حاجی دلیگانی این مسئله رو مطرح کردن و از همون موقع چالش‌های متعددی در حوزه شفافیت آرای نمایندگان داشتیم.
یعنی مثلا مطرح کردن به عنوان طرح که ما می‌خوایم طرح رو تصویب کنیم.
بله درسته. در فاز اول 8 آذر 96 این مسئله مطرح شد. هیئت رئیسه مجلس اون موقع گفت که اولویت‌های دیگه‌ای داریم و حالا اون رفت تو بوروکراسی مجلس، ولی بیان این مسئله باعث شد که افکار عمومی بیاد سراغ نماینده‌ها و سوال بپرسه که موضع شما نسبت به شفافیت چیه. دلیل این مسئله این بود که اون موقع بحران‌های متعددی کشور داشت و موضع‌گیری‌های هر یک از نمایندگان مجلس برای مردم داره اهمیت بود. ما ما مدت کوتاهی بعد از همین تاریخ 8 آذر شاهد بحران اقتصادی گسترده بودیم در سطح کشور که حالا یه سری چالش‌های اقتصادی برای مردم به وجود اومد و دونه دونه سیاست‌گذاری‌های مجلس، نظرات مجلس برای مردم داره اهمیت شد. همین مسئله باعث شد که اهمیت شفافیت به شدت افزایش پیدا کنه.
یکی از دلایلش هم به نظرم تصویب برجام بود.
دقیقاً برجام
یعنی بعد از اینکه برجام خیلی سریع تصویب شد و بعدم بین این دو جریان موافق و مخالف برجام مدام این مسئله مطرح بود که یعنی هنوز معلوم نبود کسانی که مسبب برجام بودن باید تحسین بشن یا باید
محاکمه
بشن و به همین دلیل این
اتفاقی که افتاد این بود. سر برجام در مرحله اول خیلی ها نماینده گفتن آره ما رأی دادیم به برجام، ولی بعد از اینکه ترامپ از برجام خارج شد چالش‌های سنگینی حتی اول برجام شکل گرفت برای کشور، خیلی از نماینده ها گفتن ما از اول هم مخالف بودیم و ما آخر نفهمیم تو رأی موافق دادی یا مخالف دادی. این مسئله یکم خشم عمومی هم افزایش داد نسبت به مجلس، یعنی مردم مجلس رو بازخواست میکردن، به نماینده ها میگفتن موضع شماها چیه، تا اینکه در سطح مردم و جامعه نخبگانی ارزش طرح شفافیت آرا اومد بالا. اما چون مجلسی که اومده بود رو کار در زمان این که حالا به این مجلس رأی دادن وعده هایی که دادن توش وعده شفافیت نبود، مردم اولویت های دیگه یا مجلس میخواستن، حمایت از دولت، حمایت از جریان دیگه، برگزاری کنسرت یا روابط خارجی، تعدیل شرایط ارزپاشی و موارد اینچنینی خواسته های مردم بود. برای همین بسیاری از نماینده های مجلس دهم که این مسئله شفافیت در اون مطرح شد مخالف بحث شفافیت بودن. حالا یه سری از نماینده ها در خفا این مسئله رو بیان میکردن، یه سری از نماینده ها مثل آقای مطهری صریح میگفت من با این طرح مخالف. اساسا جامعه رأی با هر دو گروه مخالف بود، یه گروهی که صریح میومدن میگفتن که ما مخالف طرح شفافیت آرای نماینده کنیم. خب این مسئله داره احترامه، چرا؟ چون شخص اومد موضعش رو صریح گفت که من مخالفم و این شخص میتونه بازخواست بشه. اما اتفاقی که افتاد چیز دیگه بود، رأی گیری انجام میشد و ما میدیدیم که اکثریت مجلس مخالفن، بعد هر کسی که میومد بیرون بازخواست میشد میگفت من موافق بودم، رأی موافق دادم، معلوم نیست کیا رأی مخالف دادن. و این یعنی اومدن به مردم یه حرفی رو زدن، موقع رأی گیری حرف دیگه یو زدن، ارزش شفافیت رو دوچندان کرد نسبت به آرای نمایندگان. این مسئله رو عرض میکنم تا اینکه اون مجلس تموم شد، یعنی تا لحظات آخری که اون مجلس سر کار بود بسیاری از جریانات موافق شفافیت فشار می آوردن، می گفتن بابا شما که دولتتون داره تموم میشه حداقل امضا کنید این طرح رو، تصویب کنید که این طرح ملی به اسم شما تموم میشه. بازم حاضر نبودن و مجلس دهم غیر شفاف کارشو تموم کرد.
البته مجلس دهم یک قانون جزئی در مورد شفافیت تصویب میکنه، اونم دیگه آخرای سال 98 و اون شفافیت مالی تبلیغات نمایندگان مجلس.
اون هم کامل اجرا نشد.
نه میخوام بگم که جالبه، اون هم دقیقاً اگر بخوایم الان دیگه تحلیلش بکنیم، چون به هر حال با رد صلاحیت‌های گسترده روبرو شده بودن، برخی از نمایندگان مجلس دهم اصلا خودشون زودتر گفته بودن که ما دیگه وارد، چون مجلس اصلاح طلبی بود، بعد الان این نوید میرفت که مجلس جدید قرار مجلس اصولگرایی باشه، این رو تصویب کردن. خب طبیعتاً محدودیتی برای خودشون ایجاد نمی‌کرد، برای
در واقع برای گروه بعد
رقیب و جریان مقابل بود.
متشکرم که میدان جمهوری رو میشنوید. خب آقای موسوی ادامه بدیم.
در زمان این که کاندیدها برای مجلس 11 اقدام به ثبت نام کردن، از همون زمان گروه هایی که در مجلس 10 به مجلس فشار می آوردن که شفافیت آرای نمایندگان رو تصویب کن، همونجا سرخط می شن و میان یک قسمنامه ای رو درست میکنن تحت عنوان قسمنامه شفافیت، که هر شخصی که میخواست حمایت این گروه از افراد رو به دست بیاره باید میرفت اونو امضا میکرد، که بخشی از نمایندگان مجلس فعلی هم شامل کسایی هستن که اون قسمنامه رو امضا کردن. گروه های مثل دیدبان شفافیت و شفافیت برای ایران این اساسنامه رو تنظیم میکنن. بعد از اینکه اساسنامه تصویب میشه و اون حجم از حمایت های مردمی که از طرح شفافیت بود، یکی از عوامل رأی آوردن بخش قابل توجهی از لیست امضا کنندگان اون اساسنامه شفافیت وارد مجلس میشن. و جالبه بدونید اولین جلسه یک از مجلس برگزار میشه همین طرح اعلام وصول میشه و رئیس مجلس به عنوان اولین امضا کننده و مطرح میشه. اتفاقی که افتاد با اینکه سطح شفافیت خیلی بالا رفت و بخش قابل توجهی از نمایندگان مجلس حامی طرح شفافیت بودن، اما با توجه به اینکه شما بخواید آیین‌نامه داخلی مجلس رو عوض کنید نیازمند تایید 2/3 نماینده هاست و تو اون رأی‌گیری که انجام میشه 3 نفر کم میاد و به حد نصاب نمیرسه و طرح شفافیت آرا اون موقع نتونست مطرح بشه. چه اتفاقی میفته مطابق آیین نامه؟
ببخشید در نظر بگیرید این مجلسیه که با شعار شفافیت رأی آورده
و با این که بخش قابل توجهی از نمایندگان موافق بودن اما باز هم این طرح رأی نمیاره. اتفاقی که افتاد اینه که مطابق آیین نامه اگه شما بخوای به آیین نامه دست ببری، حالا این مستقیم نقل قول از آیه جلیل محبیه که این مسئله رو توضیح داده بودن، شما بخواید به آیین نامه مجلس دست ببرید و رأی نیاری 6 ماه بعد باید اون مسئله مطرح بشه و با یک موضوع دیگه سرتیترش باید عوض بشه یا یه سری بندهایی که
اعتبار هم به مختومه داشته
میشه و بعد از اون اینطوری مطرح کردن که شفافیت قوای سگانه، شفافیت همه سازمان ها، که خب مشکل رو بزرگتر کرد. اما اتفاقی که افتاد و بخش قابل توجهی از مردم حامی شفافیت رو ناامید کرد این بود که مجلس اللحاظ بروکراتیک شفاف نشد. یعنی اون همه اون نماینده هایی که با قول شفافیت روی کار اومده بودن در نهایت نتونستن شفافیت رو وارد آیین نامه داخلی مجلس کنن و از این مسئله باز موندن. خب اتفاقی که افتاد این بود به نماینده ها فشار مضاعف شد، یعنی 10 برابر فشاری که روی نمایندگان مجلس 10 بود سر قضیه شفافیت آرای نمایندگان روی مجلس 11 اومد. دلیلش این بود که بخش قابل هم دقای طالبی گفتن بخش قابل توجهی از مجلس خودشون با شعار شفافیت رأی آورده بودن. حالا اینجا متاسفانه 2 مسئله شکل گرفت بین نماینده ها.
الان مسئله اینه این مجلس آیا تو صداقت نداشت تو بعدش یا نه این مجلس هم احساس کرد خیلی از لحاظ عملی اجرایی نیست و به مصلحت نیست. یعنی با توجه ما برنامه قبلی بحث احزاب رو داشتیم، شاید گروه ها و احزابی که در مجلس هستن احساس میکنن اگر شفافیت بیاد وسط برای بازی های سیاسی و اون به اصطلاح حالا تکنیک های سیاسی و اون مصلحت اندیشه که دارن به مشکل بخورن و یک جورایی یک تشتت بین احزاب پیش بیاد.
ما به دلیل اینکه توقع جامعه بالا رفت که شفافیت باید در آرای نمایندگان باشه و خود نمایندگان هم این وعده رو دادن که ما شفافیت رو لحاظ میکنیم، الان تکلیف ما چیه؟ یعنی من به عنوان کسی که الان میخوام رأی بدم آیا باید برم دنبال نماینده‌ای که موافق طرح شفافیت هست یا چی؟ میخوام ببینم ما الان دنبال چی داریم میگردیم.
ببینید با توجه به اینکه این یه معیاریه که تو رأی آوردن موثره، نمیتونیم اصلا نظر قطعی کنیم و نسبیه، بستگی به نظر شخص داره، اما به طور کلی شفافیت برای مردم و جامعه رأی هیچ ضرری نداره و فقط سوده. و
اگر ولی آیا مردم باز اعتماد میکنن به ببین وقتی یک مجلس
دیگه سوال خوبیه.
شاید اصلا مردم بعضی وقتا دو تا حالا محتوا و فضاهای مختلف به مردم گفته بشه اصلا دچار سوء تفاهم سیاسی بشن، اون وقت باید چیکار کنیم؟
بچه من سوال بپرسم، این یه نکته آقای خواجه‌وند گفت به نظرم مقفول مون و اون این بود که اصلا امکان شفافیت با توجه به مسائلی که وجود داره، یعنی با توجه به فایده‌ای که شفافیت میتونه داشته باشه و کارکردی که خود شفافیت از نظر نظری داره، آیا اصلا ما الان امکان شفافیت رو داریم یا نه؟ ضمن اینکه خود آقای مطهری هم تو مصاحبه‌ای که داشتن اون سال تو مجلس دهم گفتن من به شخصه مخالف این طرح نیستم ولی اینا اجرایی نمیدونم با توجه به شرایط و اختلافاتی که هستش.
بنابراین پس اگر نماینده‌ای داره به شما وعده شفافیت میدهد اساسا این عملی نیست.
کمان که مسبوق به سابقه هم بوده دیگه.
من و یک نکته دیگه، آره مثلا میتونیم به عوام فریبی و ایناش هم دقت کنیم.
میرسیم به بحث
آقای موسوی. این مسئله هم هست و این مسئله وجود داره که به فرض ما قانونه، یعنی این که میگین اجرایی هست یا نه، فرض کنیم که ما قانون شفافیت نمایندگان مجلس که البته من از اینم دوستانم صورت بندی بدم، یعنی البته آقای موسوی اشاره کردن، یعنی در مورد آراشون شفاف بشه، حضور و غیابش
کاملا میرسیم به اون مسئله.
الان خود این نماینده میتونه، یعنی میدونی یه نکته وجود داره، یعنی مسئله اینه که الان خود نماینده مگه نمیتونه شفاف آراش رو بگه؟
خب اتفاقی که افتاده سامانه شفاف نمای مثلا دوستان توضیح بدن، تعداد بالایی واقعا تعداد بالایی، ولی میخوام توضیح بدم. دوستان فرمودن که آقای خواجه‌وند گفتن که بحث صداقت مجلس پیش میاد. ببینید چون جریان متنوع. ما نمیتونیم به یه مجلس بگیم شما صداقت ندارید. در قضیه مجلس دهم هم گفتیم بعضی از نمایندگان موافق بود، اصلا دو تا از همون نمایندگان مجلس دهم بودن که پرچمدار شفافیت شدن. ولی بله میتونیم بگیم که شاید برخی از نمایندگان از اون قولی که دادن برگشتن. حالا یه استدلالی میتونن داشته باشن، مثلا متفاوته.
اون استدلال مهمه.
بله دو تا نظر وجود داره اینجا. یه سری از نمایندگان که میگفتن اون جزئیات اون طرحی که نوشتن دچار مشکل بود، یعنی ما با کلیات شفافیت موافقیم ولی توی جزئیات یه سری مشکلات داشت. یک سری از نمایندگان که عمدتا نمایندگان شهرستانا بودن، حالا از طرف اونا بیان شد، ما نقل قول مستقیم نداریم، ولی گفته شده که برخی از نمایندگان شهرستانا با مسئله شفافیت مخالف بودن. برای اینکه میگفتن ما اگه بخوایم به اون طوری که دوست داریم کار کنیم و حتی منافع خود اون مردم رو تامین کنیم، نباید همه چیز شفاف باشه. چرا؟ چون ما مجبوریم یک سری تصمیماتی در سطح ملی بگیریم که این میتونه برای مردم در سطح محلی قابل پذیرش نباشه.
آها.
و دچار سری تعارضاتی بشیم. و مسئله دیگه اینه که نماینده به شدت در دسترس در شهرستانا. برخلاف تهران که ما خیلی سخت میتونیم به نماینده دسترسی داشته باشیم، خونه نماینده رو میشناسن، خانواده نماینده رو میدونن کجاست و هر مسئله کوچیکی باعث بحران میشه در اون صورت. این استدلالی بود که که اشتباه، البته چرا که شما نماینده اون آدمایی و وظیفتونه برای اونا شفاف باشید. اتفاقی که افتاد اینه که ما تو اکثر کشورهای دنیا شفافیت آرای نمایندگان رو میبینیم، حتی با فرهنگای مشابه خودمون، و هیچ مشکلی از نظر فرهنگی وجود نداشته. اتفاقا باعث بهبود فرهنگ عمومی میشه، یعنی یک مطالبه شفافیت از باقی ساختارهای حاکمیتی، و این مسئله به شدت توی افزایش نفوذ حاکمیت در بین مردم موثره.
خب نهادهای مهمتری، آقای خواجهان اشاره کردن و اشاره درست بود، ما نهادهای مهمتری از مجلس داریم که باید شفاف باشه.
دقیقاً این مسئله رو من تو جلسه قبل مطرح کردم، گفتم هر نهادی بخواد شفاف بشه باید قانونگذاری بشه اول. قانونگذاری که انجام میده خود
یه سری از نهادها هستن.
الان سوال اینه که امکان شفافیت اصلا وجود داره؟
بله وجود داره. چرا وجود داره؟ برای اینکه بخش قابل توجهی از نمایندگان فعلی هم در سامانه‌ای به اسم شفاف نما رأی خودشون رو شفاف میکنن، یعنی خودشون به طور داوطلبانه میان این رأی خودشون اونجا میذارن.
از کجا اون وقت معلوم که این میدونی چرا
دقیقاً ایرادیه که گرفته میشه؟ ببینید با شما خودتون رو بذارید جای اون نماینده‌ای که با شعار شفافیت رأی آورده رفته تو مجلس ولی اون رأی نیاورده، یه سری نماینده‌ها سعی می‌کنن بپیچونن قضیه رو، ولی یه سری نماینده‌ها که برخورد بیشتری با مردم دارن، یعنی مورد سوال قرار می‌گیرن، مجبورن اقناع کنن. و تنها کاری که از دست اون نماینده برمیومد همین بود که به طور داوطلبانه آرایش شفاف کنه.
به نظرم این سامان شفاف نما یه امکان خوبی ما میده. من اینو بگم بعد دوباره بریم برگردیم ادامه ماجرا. و اون امکان اینه که ما حداقل توی سامانه شفاف نما الان میتونیم آرای قبلی هم در دسترس دیگه.
از لحظه‌ای که این سامانه فعال شد فکر کنم یکی دو سال پیش بود، از همون موقع آرا
در دسترسه. پس ما میتونیم الان نماینده هایی که دوباره خودشون رو در معرض کاندیداتوری قرار دادن رو بریم آراشون رو به دست بیاریم توی سامانه شفاف نما و ببینیم که درباره هر مسئله چه نظری دارن.
اونایی که در شفاف نما به طور داوطلبانه وارد شدن بله. و یه مسئله هم من بگم،
خب این خودش امکان دیگه.
بله این خودش خیلی قابلیت بزرگیه ولی یک مشکلی بود. نه هیچ داوطلبانه
یه مشکلی وجود داره. مردم علاقمند بشن.
ببینید با اینکه کار اون نمایندگان کار بزرگی کردن و تا جای ممکن سعی کردن به اون وعده‌ای که دادن نزدیک بشن، اما خب یه مسئله باز وجود داره. چه تضمینی وجود داره اون نماینده حقیقتو بگه؟ یعنی ما از کجا باید بدونیم که اون دکمه‌ای که اون نماینده زده اون رأی رفته؟
یه کسی اگر حوصله داشته باشه میتونه حداقل یه درصدی رو چک بکنه.
طبیعتاً جریاناتی شکل گرفته. حالا من در مسئله حضور و غیاب کامل صحبت میکنم که چی جوری مجلس رو پایش میکنن.
خب بس
جریاناتی مثل از ما الان شکل گرفته که به طور خاص روی مجلس کار میکنه و بهبود آیین‌نامه داخلی مجلس.
بریم برگردیم درباره بحث حضور غیاب می‌خوای صحبت کنیم؟
نه می‌خوام دیگه از آرا بگذاریم برسیم به وارد فضای دیگه.
چون فقط یه بخش 10 دقیقه دیگه داریم.
همون همین مجبور.
خب بریم برگردیم. ابتدا آقای خواجه‌وند صحبت می‌کنن بعد آقای موسوی ادامه میدن مبحثشون رو. از اینکه همراه ما بودین سپاسگزاریم. داریم درباره بحث شفافیت حرف میزنیم و این بخش پایانی ماست آقای خواجه‌وند.
الان دو تا نکته وجود داره. اول اینکه این همون بحث امکانی که خود شما مطرح کردین، آیا یکم حالت آرمانی نمیگیره تا حالت اجرایی؟ اینکه مثلا یک فردی تو همون مثال شهرستان بیاد مثلا دائما تک تک مردم ازش سوال کنن، این جواب بده که به خاطر این دلیل اون رأی دادم و نظرم این بود. دوم اینکه ایشون اشاره میکنن بعد از قوه مقننه شروع قانونی بشه، خود شورای نگهبان وقتی شفاف نشه اصلا نمیذاره که همچین قانونی تصویب بشه. یعنی خود اون شورا هم باید بشه که قانونش تو قوه مقننه تصویب بشه، این قانون الزام آور بشه.
بله. من یه چیزی بگم، من به نظرم این سامانه شفاف نما، هرچند که میگیم که درباره اینکه این خود اظهاری چقدر محل اینه که واقعا درسته یا نه، ولی اون مسیر رو، یعنی به نظرم کسانی که واقعا طرفدار شفافیتن و میخوان این اتفاق بیفته، کسانی که خودشون خود اظهاری کردن رو برن پیدا بکنن و اون کسانی که نزدیک ایده هاشون به ایده های خودشون رو پیدا بکنن و به اونا رأی بدن. این مسئله تشویق شدن خیلی مهمه. به نظرم اقبال به کاندیداهایی که خود اظهاری کردن خودش میتونه مسیر رو همبار بکنه برای اینکه بریم به سمت شفافیت.
خب یه توضیح بدم راجع به اصلاحات های خواجه‌وند. مسئله آرمانگرایی رو مطرح کردید که عرض کردم ساختار مطابق آرمان ها شکل نمیگیره، مطابق واقعیت ها شکل میگیره و چیزی که ما میبینیم اینه که اقبال عمومی وجود داره و ممکنه، چرا، چون شفاف نما وجود داره و کشورهای دیگه ای که فرهنگ مشابه ما دارن، ساختار مشابه ما داشتن، با اصلاح ساختارها تونستن به اون مطلوبیت برسن. این یه مسئله. یه مسئله دیگه به بحث شورای نگهبان میاد وسط. ببینید اساساً الان طرح شفافیت پشت سد مجلس قرار گرفته. چرا؟ چون مردم میبینن تعارض منافع با منافع برخی از نمایندگان داره.
ادعای از شورای نگهبان هم اظهار نظر کردم و نپذیرفتن شفافیت.
کدوم شفافیت رو نپذیرفتن؟ شفافیت قوای سگانه رو. الان بحثی که از شفافیت خود آرای نمایندگان بین خود نماینده ها رأی نیاورده، توف تو زمینه مجلسه. الان اون کسی که بازخواست میشه خود مجلسه. اگر از این مرحله عبور کنه وارد شورای نگهبان بشه، اون موقع میتونیم بگیم بله شورای نگهبان میتواند یک مانع باشد. ولی الان بحثی که ما داریم اینه که این طرح در شورای نگهبان گیر نکرده، در خود مجلس گیر کرده.
خب که وقتی طور خود شورای نگهبان گیر کنه شفافیت قانونی باز ما نداریم.
اگر صحبت نمی‌کنیم
خود شورای نگهبان، نه اگر نیست، هسته. الان شورای نگهبان در آرا شفافیت ندارد.
باز هم ما بخوایم اینو شفاف کنیم باید قانون بذاریم. قانون از کجا بر میکنه؟ مجلس.
قانون شفاف نمیشه وقتی شورای نگهبان،
وقتی شورای نگهبان که نهاد تایید کننده قانونه خودش شفاف نیست، طبیعتا نگاهش نسبت به قانون شفافیت در مورد هر جایگاهی که میخواد وجود داشته باشه میتونیم حدس بزنیم.
بله،
مسئله الان اینه که قبل از مجلس ما یک نهادی داریم که شفافیت این نهاد در مورد خود حتی نماینده هایی که ما الان میخواییم بریم انتخابشون بکنیم هم تأثیر میزنیم.
بله درست. عرضم به حضورتون که توضیحاتی که دادی راجع به یک باگ ساختاری بود، یعنی یک ایرادی
دقیقاً
که باعث تعارض منافع میشه. من این مسئله رو قبول دارم. در مجلس هم اتفاقا دقیقاً همین مشکل رو داریم که به بعضی از نماینده هاش، چرا بعضی، کلن نماینده غیر شفاف باشه چیزی رو از دست نمیده. اون کسی که دنبال شفافیت جامعه رأیه. اما اتفاقی که افتاده اینه ما برای اینکه همون شورای نگهبان هم شفاف کنیم نیازمند این هستیم که ذیل یک بوروکراسی یک فرایندی رو تعریف کنیم و اون فرایند باز به مجلس برمیگرده. یعنی ما هیچ نهادی جدا از مجلس نداریم که قانونگذاری شروع کنه.
بله، ولی اون بوروکراسی تا شورای نگهبان نخواد حالت قانونی به خودش نمیگیره.
به نظرم الان به یک دوراهی رسیدیم،
دور شده قشنگ.
ببین نه به یک دوراهی رسیدیم دقیقاً. ببینید دوراهی ما الان اینه، بچه‌ها میگن که از نظر ساختاری اساساً امکان پذیر نیست شفافیت. خب
هست
تصویبش داریم به صورت رسمی شد.
حالا اینکه اجرا
نه اجرایی نیست دیگه. شما الان نظر آقای طالبی به نظر میرسه که اجرایی نیست. من اینو حتی
خود بنده حتی رو کاغذ هم اینو یه چیزی رو تقریبا رو هوا میدونم.
خب وایسین، من میخوام بگم که ما الان به یک دوراهی رسیدیم و اون دوراهی اینه که آقای طالبی و آقای خواجه‌وند میگن که اساسا شفافیت امکان پذیر نیست، آقای موسوی میگن شفافیت امکان پذیره. و این دوراهی الان به چه شکله؟ این که پس اگر نماینده‌ای وعده شفافیت میدهد، وعدش کذبه، وعده کذب بده نمیشه بهش اعتماد کرد چون در ساختار اجرایی تعریف از این نیست. راه دوم اینه که نه، کسانی مثل همون ایجاد سامانه شفاف نما و با خود اظهاری در واقع دارن در مسیر شفافیت گام برمی‌دارن و همین ایجاد تقاضا در جامعه باعث میشه که ما بریم به سمت شفافیت. پس انتخاب کسانی که با خود اظهاری، یعنی میدونی من میگم که در بین این نمایندگانی که با وعده شفافیت رأی آوردن کسایی بودن که در مسیر شفافیت بعدش گام برداشتن، گفتن که نشد دیگه، ولی کسایی بودن که تلاش کردن در اون جهت. پس ما با انتخاب اونا میتونیم به سمت شفافیت گام برداریم و این دو راهی ماست. یعنی اگر ما بپذیریم که این از نظر ساختار اجرایی شدنی نیست، میگیم که پس اون نماینده هایی که وعده شفافیت دهند رو نباید انتخاب کرد. اگر بپذیریم که شفافیت حداقل در جهت گام برداشتن به شدنیه، پس باید بریم به سمت این که کسایی رو انتخاب بکنیم که وعده شفاف شدن میدن.
ببینید من میتونم یه فضایی رو ترسیم،
من دارم میگم به این سمت برید. چرا؟ چون ما در این برنامه‌مون قراره که به مردم کمک بکنه که چیکار بکنم، چه رفتار انتخاباتی رو از خودشون نشون بدم.
بس شورای نگهبان قرار نبود بیاد بسن، وگرنه من سوال نکردم.
اینه مسئله که شما فضای رو ترسیم کنین که قانونی برای شفافیت تصویب نشده، شفافیت نمایندگان مجلس، ولی خود نماینده ها همشون 290 نفرشون به صورت اختیاری تمام اطلاعاتی که مورد نیاز رو در اختیار مردم قرار میدن.
از کجا معلوم سعی فضا... باشه؟
نه دارم میگم
خیلی مهمه.
دارم میگم اگر فرض کنید یکم ببین کسی که به صورت اخلاقی تعهد اخلاقی داشته و داره خودش
این زن زیرش همه که بچه پیغمبر نیستن که
اجازه بده من منعقد بشه بحثم. میگم اگر این فضا رو ترسیم بکنیم باز ما با این چالش روبرویم که ببینید الان شورای نگهبان میگه من فلانی رو رد صلاحیت کردم، از نظر قانونی طرف خود کسی که رد صلاحیت شده مجاز به انتشار دلایل رد صلاحیتش نیست.
آقای لاریجانی ما فکر یه بار این کارو کرد درسته؟
نه آقای لاریجانی گفتن که آقا بیاین اعلام کنین، چون ایشون آگاه بودن که اگر اون نامه محرمانه رو منتشر بکنن تبعات قانونی براشون داره. و شورای نگهبان اون هم از اون
منتشر نکرده، شورای نگهبان گفت منتشر کنید.
ولی این الان جز بحث ما نیست،
الان بحث ما نیست، الان من حرفم اینه. دوستان فرمودن ممکنه به شورای نگهبان بخوره، من گفتم تو بحث قبلی هم گفتم شفافیت باید در سطح ملی و در تمام ساختار.
خانم فلا وقتی ما بحثمون ساختاره، تو ساختار یعنی چی؟ یعنی همه اجزا با هم در ارتباطن، نمیتونیم
نه من میدونی چی میگم. من میگم که بله شما الان بحثتون دو دسته تقسیم شد، شما دو تا عقیده مختلف داریم. فکر میکنم سه ساعت دیگه هم بحث بکنیم. شما میگید که از نظر ساختاری نمیشود یا از نظر ساختاری رو کاغذ میشود اجرایی نمیشود، شما میگید میشود دیگه.
من میخواستم تو بحث بخش دوم صحبتام برسم به شفافیت توصیه نامه ها، حضور و غیاب و اموال و کمیسیون ها. ولی خب اینجا یک توضیح من بدم روی شورای نگهبان، چون قرار نبود بحث به اینجا کشیده بشه.
نه دمده شورای نگهبان توضیح ندیدم، یک کلا
یک حل کنم مسئله رو. من تو بحث قبلی گفتم ایرادات ساختاری زیاده و اصل تعارض منافع متاسفانه به شدت ما داریم، یعنی خود اون ساختاره که باید خودش رو شفاف کنه. اما مسئله‌ای که ما داریم اینه که مطابق بوروکراسی تعریف شده هر اصلاحاتی نیازمند قانونه و اگه ما بخوایم قانون بذاریم باید بریم از مجلس این مسئله رو شروع کنیم. الان ما میتونیم قانون بذاریم که شورای نگهبان خودش شفاف کنه، ولی خود نماینده ها رأیشون شفاف نباشه.
خب الان در مورد حضور غیاب و اینا هم بگیم.
درسته. هیچ چیزی برای شروع فرایند شفافیت مهمتر از شفافیت خود مجلس نیست. بعد از شفافیت حالای نمایندگان شفافیت شورای نگهبان در تمام مملکت رو میتونیم بررسی کنیم. برسیم به بحث آرا. توضیح دادیم که دو تا مبحث برای شفافیت داریم، آرای نماینده که بتونه بهتر وظیفه نمایندگی خودش رو انجام بده و مورد دوم رفع بسترهای فساد در مجلسه. گفتیم طبیعتا نمایندگانی که وارد مجلس میشن به خاطر خدمت وارد میشن، اما یک سری بسترهای فساد وجود داره که شخص میتونه درآمدهای میلیاردی داشته باشه. چجوری میشه این شفاف کردیم مسئله رو؟ یه توصیه نامه قرار بود بدن، اظهار نظرشون در چه قالبی قرار بشه؟ این مسائل نشان دهنده
شفاف نشدنش باعث میشه که ذهن مردم اساساً
یک بستر فساده. من یه سری توضیحات میدم.
باوریه که من میگم
خب این الان آقای رشیدی کوچی دوباره رد صلاحیت شدن و چون شفاف نیست همه ما
چرا رد صلاحیت شدن؟ موافقم اینو
بگیم شاید به خاطر همین حرفیه که زد.
اصلا یه مسئله رو بگم، اگر قانون بود راجب همون ایرادات ساختاری، که هر کس که کاندید شد رد صلاحیتش به طور عمومی منتشر بشه، آدمایی که فکر میکنن ایرادی در تایید صلاحیتشون هست از همون اول سراغ این مسئله میرن که یه ارزیابی از خودشون داشته باشن.
بله.
چرا؟ چون مثلا آی فلانی شما یک تخلفی انجام دی و عیان میشه این مسئله. این مشکل با این شفافیت هم قابل حل.
حضور و غیابینا رو بگو شما واقعا وقت
نداری. یه بحث از شفافیت که باید بعد از شفافیت آرای نمایندگان مورد بررسی قرار بگیره، شفافیت حضور و غیاب ها و آرای نماینده هاست.
حضور و غیاب چرا واقعا شفاف نمیشه؟ این دیگه واقعا مسئله است. یعنی ما بدونیم کیا تو مجلسن.
جالب، خیلی زیاد غیبت دارن.
ببینید غیبت، غیبت کردن تو مجلس،
غیبت نکنه.
عرض کنم خدمت، غیبت کردن تو مجلس از دو منظر قابل بررسیه. یه بار این غیبت قانونیه، یعنی مشروعه، مردم شاید اطلاعی نداشته باشن ولی مشروعیت داره، که توضیح میدم خدمتتون. یه بار هست نماینده خواب میمونه، نماینده نمیره اصلا. ما نماینده‌ای داشتیم که 85% جلسات رو غیبت کرده، آمار رسمیه، از همون فکرام شفاف نما منتشر شده. و نماینده‌ای هم داشتیم که 100% جلسات رو غیبت حضور داشته، نماینده 100% جلسات حاضر بوده و یه رکورد جابجا کرده. خب الان مسئله‌ای که پیش اومده اینه که مردم گفتن آقای فلانی، و اعلام شد تو رسانه‌ها که چرا آقای فلانی 85% غیبت داشته و آقای فلانی 100% حضور داشته. خب الان خیلی از مردم میگن آقای فلانی که غیبت داشته نماینده خوبی نیست، آقای فلانی نماینده خوبیه. این مسئله درسته، ولی بعداً یه سری از رسانه‌ها اومدن با برخی از هیئت رئیسه مجلس مصاحبه انجام دادن، توضیح دادن که چرا یک حد مشخصی از غیبت مشروعه. چرا؟ چون نماینده‌ای که میاد عضو کمیسیون میشه مجبوره تو جلسات اون کمیسیون حضور پیدا کنه. گاهن فعالیت‌های مربوط به کمیسیون نه صرفاً حضور در کمیسیون، با جلسات صحنه علنی در تعارض قرار می‌گیره.
باشه، من میگم وقتی که آره، من میگم وقتی با یک مصاحبه و با یک توضیح این مشکل حل میشه، میشه اینو بررسی کرد.
برخی نماینده‌ها آخه نمیرن مجلس. خب اینا طبیعتاً میترسن از شفافیت حضور و غیاب‌ها. یه مسئله دیگه هم که هست شفافیت توصیه نامه هاست. خب یکی از مسائل مهم همینه. چرا؟ چون نماینده با توصیه نامه هاش میتونه هر کاری رو ممکن کنه. ما چند سال پیش توی یکی از گمرکات یه دعوایی بین نماینده با یه شخصی داشتیم که در همون گمرک با ایشون درگیری لفظی داشتن، و بعدن سوال پیش اومد این نماینده اصلا تو گمرک چی کار میکرد، که یک سری شایعاتی راجع به ایشون مطرح شد که داره با چند تا از وارد کنندگان خود رو همکاری میکنه. و خب این برای مردم سوال ایجاد کرد که خب چرا نماینده باید تو اونجا حضور داشته باشه. بحث توصیه نامه ها خیلی مهمه، چون یک بستر گسترده‌ای برای فساد وجود داره. چیکار باید، چه اتفاقی باید بیفته؟ اگه توصیه نامه ها شفاف بشه و اساس اعتبار دادن به یه توصیه نامه شفاف بودن اون توصیه نامه باشه، باعث میشه که این بستر فساد بسته بشه. یعنی اون نماینده‌ای که میخواد برای آقای توصیه نامه بنویسه، بره به 10 روش راجع به اون شخص تحقیق کنه، از 10 تا مرجع استعلام اون شخصو بگیره. چرا؟ چون همه مردم میدونن که اگه فلان شخص رفت تو فلان شرکت خودروسازی به توصیه ایشون استخدام شد، دلیلش این مسئله داره. مثلا میگه آقای فلانی نخبه بودن، ولی اینکه طرف اومده 4 تا 5 تا از آشناهاش و اطرافیانش رو فرستاده داخل شرکت خودروسازی دولتی استخدام بشن، خب این جای سوال داره برای مردم. برای چی شما این توصیه نامه رو دادی؟ این خیلی مهمه. یعنی شفافیت توصیه نامه ها میتونه باعث یک انقلاب، میشه گفت، در افزایش بهره وری نمایندگان مجلس باشه.
فرض بکنیم که این تنها معیار ماست، شما به شفافیت رأی میدی یا رأی نمیدی؟
نمیتونم کارنامه عملی شو در نظر بگیرم.
چرا میگم فرض بکنید کارنامه عملی، فرض کنید دو تا نماینده داریم، همه چیشون یکسانه، یکی موافق شفافیته، یعنی میگه من سعی میکنم با همین ایرادات ساختاری و چیزایی که بچه‌ها گفتن، یعنی ممکنه طرف واقعا بخواد این کارو بکنه و نتونه.
گرچه معتقدم یک جاهای شفافیت زیادی باعث دردسر و سوء تفاهم فرهنگی و ملی میشه، ولی آره موافق شفافیت هستم.
یعنی به کسی که توی تبلیغاتش از شفافیت دفاع بکنه رای میدی؟
بله.
آقای طالبی؟
من ترجیح میدم دلایل اون کسی که مخالفت میکنه با شفافیت رو بشنوم، چون فکر میکنم واقع بینانه تره. یعنی اگر کسی استدلال درستی داشته باشه برای اینکه چرا داره مخالفت میکنه با شفافیت، فکر میکنم اون آدم صادق‌تریه، مخصوصا بعد از تجربه تلخی که ما در مورد مجلس 11 داشتیم و اون شعار شفافیت که هیچ وقت محقق نشد.
شما؟
اونی که من رأیم خود صرفا به این قضیه منظور نمی کنم، ولی یک نکته که خودتون اول جلسه فرمودید، اون فرد نماینده باید طبق ساختارها بره جلو و طبق اون چارچوبا که براش تعیین شده. وقتی من میدونم که این ساختارها و چارچوبا اختزاعاتی داره که خیلی این طرح عملی نیست، لذا خیلی روی این قضیه حساب نمی کنم.
پس رأی نمیدین
به این قضیه؟ اعتنایی نمی کنم.
شما
ما قراره وکیل انتخاب کنیم، همون مثالی که از دادگاه زدم، وکیل من باید حضور و غیابش مشخص باشه. یعنی مثلا من اگه بعد مدت بفهمم وکیل من 80% جلسات دادگاه رو نرفته، میگم خب اصلا گرفتم استخدام تو به چه دردی میخورد؟ تو اومدی که جای من بری، از حق من دفاع کنی. یا اگه وکیل من اون اظهاراتی که تو دادگاه گفته رو برای من شفاف نکنه، به طور کلی بگه که من به نفع تو دفاع کردم، خب من کجا من اون وکیل طرف مقابل تو رو نخریده باشه؟ یه استدلالیه که برای وکیلم تو دادگاه میارم. نمایندگی مجلس هم مثل همینه، هرچی شفافیت بالاتر باشه عملکرد خود اون وکیل بهتر میشه و مطلوبیت بیشتری برای من به عنوان موکلش دارم. وکلای مردم هیچ فرقی با وکلای قضایی ندارن و دونه دونه اونا باید برای مردم شفاف باشن، بجز مسائل امنیتی و نظامی.
خیلی ممنونم از اینکه میدان جمهور رو شنیدیم. به نظرم حواسمون باشه که اگر در برابر مردم هم شفاف نیستیم، ناچاریم در برابر خدای متعال شفاف باشیم. خدا نگهدار.